أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة 22، استقراری که در رکوع واجبه اگر حرکت یسیری در یدین باشه تو حال رکوع، دستشو فقط حرکت بده، که این لازمش اینه که یدین رو روی رکبتین نگذاشته، همتون رها کرده به طرف زمین، وقت یدینشو تکون میده. این حرکت یدین مضر به استقرار نیست، همچنین حرکت اصابع، دستشو گذاشته روی رکبتین اما مرتب اصابع رو تکون میده، اینم مضر نیست. همچنین حرکت رجل، همطور که رو زمین گذاشته تو حال رکوع، رجلشو هی این طرف اون طرف میکنه، اینا مضر نیست. اونی که مضره استقرار بدنه، کل بدن رو باید نگه داره و اگر تکون داد مشکله. دلیلش هم باید باز بگیم که ما طمأنینه رو حکمشو از شرع میگیریم که واجبه، اما موضوعشو که میخوام بگیم این آی مصلی طمأنینه دارد یا ندارد، موضوعش از عرف میگیریم. و میگم هل یستقر بدنو ام لا، کی عرف میگه مستقر است؟ وقتی بدن تکون نمیخوره اما دستش یا پاش یا اصابع دست و پا تکون میخوره، اونا رو عرف توجه بهش نداره، میگه خود بدنش بی حرکت. خب اگه نکنه، یعنی رجل فقط خود روپا رو طرف راست و چپ یمینه یه سارش تکون میده اما بدنش رو محکم نگه داشته باشه، و الا گاهی میشه که رجل رو بیاد تکون بده همراهش بدن هم تکون میخوره، و اگه تکون خورد عرف دیگه نمیگه. حالا دلیل ما اینه که حکم ما همیشه از شرع میگیریم که آیا واجب است، مستحب است، یا اصلا نه واجبه نه مستحب، احکام شرع میگیریم. حالا شارع گفته که واجب است استقرار، طمأنینه، بعد میایم به عرف میگیم چه کسی مستقر است چه کسی مستقر نیست. علاوه بر این دلیلی که الان داریم میگیم که همه جا این حرف رو میزنیم، میتونیم به اون روایاتی هم تمسک بکنیم که امام یا پیامبر وقتی وارد مسجد شدن دیدن یک کسی داره با دستهای خودش تو نماز بازی میکنه، و عبث به یدینش، حتی شکستن استخوان‌های دستش، این کار رو میکرد و پیامبر یا امام نگفتن نمازش باطله. تو روایت داره که از آن فرمودن که اگر دلش خاضع بود، که دلو به اصطلاح خاشع میگن، اگر دل این مصلی خاشع بود رفتار ظاهریش همینطور بود، که تو اون روایت هم خوندیم، روایت حماد بود که امام صادق علیه السلام نماز و تعلیمش دادن، خودشون ایستادن خوندن، و حماد وقتی ایستاد دستاشا روی زانوهاش نگذاشت، هم تو ساده و ایستاد دوری کرد نماز خوند، وقت امام بهش ایراد گرفتن که بعد از یه عمری اینطوری داری نماز میخونی هنوز؟ ما باید مرتب یاد بگیریم که اگر امام زمانمون علیه السلام نگاه به نمازمون کردن بپسندن نمازمون. و تو این جهت ما که با این روایت ها سر و کار داریم بیشتر باید دقت بکنیم. پس روایت ها میگه اون بنده خدایی که عبث میکرد، بازی میکرد تو نماز، امام ایراد بهش گرفتن اما نگفتن نمازش باطله. این هم یه دلیل. مسئله 23، اگر کسی به حد رکوع منحنی شد، منتها حد اول رکوع که حد اولش این بود که یه نصف خمی که میشه یدینش میرسه به رکبتن، به همین اندازه خم شد، رکوع محقق شد، ذکر رو گفت، بعد بیشتر منحنی شد تو همون رکوع، رفت تا آخر حد رکوع که آخرین حد رکوع گفتیم در حدیث که کمر او کاملا صاف میشه، سر او هم همراه با کمر او باید مساوی باشه، یعنی سر رو رها نکند پایین، که تو روایت را نخوندیم اما قاعدتا دیگه خودتون تو وسائل دیدید که خب مثل مذبوح نباشه، حیوانی که زر میکنند سرش میفتد پایین و اون تو رکوع این کار را نکنه، که خم که میشه سرش رو ول کند پایین، سنگینش رو رها بکنه. گفتن نه، باید سنگین یه سر رو بگیره و همتراز با کمر او باشه، صاف باشه، به طوری که اگر آب روی کمر او بگذارد فرمی آب از هیچ شرفی نریزه پایین، سرش هم باید همراه با کمر. حالا این آخرین حد رکوع، یه مقدار بیشترش هم باز اشکال نداره، اما دیگه خیلی خم بشه به طوری که سینه خودشو تو رکوع بچسنه به رکوتن، اینا دیگه رکوع نمیگه تو. حالا ما حدش الان نمیخوام بگیم، داره قبلا بس چه کردیم، الان میخوام بگیم اگر کسی تو یک رکوع حرکت بکنه، درجه اول رکوع رو اول بیاره بعد درجه دومش رو بیاره، آیا رکوع تکرار شده؟ میگیم نه، تکرار نشد. اما اگر به حد آخر رکوع رسید و ذکرم گفت بعد یه مقدار بیشتر خم شد، حالا که بیشتر خم شد یعنی از رکوع رد شده، بعد برگردد بیاد بالا آب دوره بیاد تو حد رکوع، اینجا رکوع تکرار میشه، رکوع تکرار میشه و ایراد گرفته میشه، بخاطر که رکوع اول رد شد ازش و دیگه تمام شد رکوع اول، حالا دو مرتبه برگشت تو حد رکوع، میشه دو تا رکوع. اینو تا اینجا را صاحب عروه بیان میکند. پس مادامی که، یعنی قانون کلی میشه، مادامی که شخص در رکوع واحد است میتواند درجات خم شدنش رو کم یا زیاد بکنه اما از رکوع خارج نشه، این فرمایشش. ما دو سه نکته در این فرمایش داریم، یکی این که این خم شدنه رو مواظب باشه در حال گفتن ذکر نباشه، چون بدن داره حرکت میکنه، مگر اینکه آهسته آهسته حرکت بکنه که حرکت یسیر باشه، یه مقدار کمی که عرف بیننده دقت که نمی کنه، عرف تسامح میکنه، عرف که نگاه میکنه میگه نه این بدنش مستقره. پس اگر صدق استقرار نباشه ضرر میزنه، اینو باید حواسمون باشه. اینم که سید نگفتن چون بحثو قبول داشتن، اما بحث الان تو این زمینه نیست، چیز دیگه رو میخوام بگن که آیا رکوع تکرار میشه یا نه. فقط مواظب باشیم از یه جهت دیگه ضرر به رکوع وارد نشه. یه نکته هست، نکته دیگر اینه که فرمودن اگر از حد رکوع رد شد، رد شد یعنی دیگه بیشتر خم شد و رکوع اول تمام شد یه مقدار بیشتر خم شد، اینا فرمودن که اگر برگرده دو تا رکوع شده. سوال اینه که اگه بر نگرده تو رکوع یه مقدار بیشتر رفت به سمت خم شد، از رکوع رد شده، اما وقتی برگشت بیاد بالا نیمد تو حد رکوع بلکه صاف برگشت وایساد، این چی تو آیا این نمازش درسته یا نه؟ رکوع زیاد نشده چون دیگه بار دوم نیمد تو حد رکوع، یه مقدار اضافه تر خم شد که نتیجه این شد که رکوعشو به هم زد. رکوع هم فرض کنی ذکرشو گفته، یعنی از جهت نمیخوام ضربه به نمازش بزنیم، تو حد رکوع ذکر رو گفت، بعد یه مقدار اضافه تر خم شد رفت پایین تر و بعد یه مرتبه بلند شد وایساد، رکوع تکرار نشده، اما یه ضرر دیگه به نماز میخوره و اونی که ما بعد از رکوع خم شدن نداریم، بعد از رکوع ایستادن واجبه و یه کار جدیدی سین آقا دارد میکنه. تو رکوع ذکرشی که گفت یه ها رفته پایین تر سینه شد چسبون رس به مثلا رکوت این خودش، رکوع را اضافه نکرد، بلکه ما یه واجبه دیگه داشتیم و اونه که بعد از رکوع ایستادن واجب بود نه خم شدن بیشتر. لذا این نکته رو سید نگفتن، اما بعضی به صورت لزم خویی رضوان الله تعالی علیه ایشون این نکته رو اضافه کردن، گرچه فرمایش ایشون از یه جهت دیگه ایراد داره که اگر برگرده دوره به رکوعشون زیاده یه رکوع رو قبول ندارند، در حالی که زیاده رکوع هست. لذا یه وقته که این آقا بعد از که بیشتر خم شده دوره برمیگرده به رکوع، رکوع تکرار شده که صاحب عربه بیان میکنن آیت الله عظمه خود اینو قبول ندارند، از این جهت میگیم چرا رکوع تکرار شده. فرض ما اصلا اینه که از حد رکوع رد شد بیشتر خم شد، یعنی رکوع اول دیگه نیست، بعد که دوره برگرد تو رکوع میشه رکوع دوم. اما مشکل دوم رو سید نگفتن، آتولازم خویی گفتن و اون اینه که اگر این بر نگش به رکوع بلکه اضافه تر که خم شد یه وقت بلند شد ایستاد، طبق نظر صاحب عربه دیگه نمازش صحیحه، در حالی که اراده دیگری داره که این آقا بعد از رکوع قیام نکرده.
قیام انجام
داره نه، قیام بعد از رکوع، این بعدیت چه میره؟
بعد بلند نمیشه.
چرا؟ اما متصل به رکوع نیست،
یعنی الا و لابد اون قیام باید تصفیل به رکوع باشه.
بله، حالا ظاهرش رو میگیم، نماز که پیامبر خوندن اینطوری خوندن، از رکوع بلند شدن، الان قیام بعد از رکوع هم واجب میدونن اینا همه گفتن، منطقی آقا یه کار اضافه کرد بعد از رکوعش، یه اضافه رفته است و بعد بلند شده است، این زیاده، حالا بگی زیاده یه عمدی است که باز موجب بطلان میشه. استعمال رو خوبه فعلا زیاده یکی چه فرض ما این نیست استمرار رکونی، یعنی فرض ما اینی که رکو رو رد کرد پس رکو دیگه نیست، نه اقصا نیست، از اقصا رد شده، فرض نیست به اقصای رکوع رسید که بعد از او دیگه رکوع نیست، یا آقا بیشتر رفت، رفت پایین تر، این که دیگه رکوع نیست، یه کار اضافه ایست کرده، این کار اضافه آیا باعث بطلان میشه یا نه؟ سید میگن دیگه دور بعدش شروع کو باعث بطلانه، بلند شد بیسته. اینا رو با سراحت نمیگن، اما ظاهر عبارت شونه که اگه بر نگرده رکوع بلند شد بیسته دیگه نماز درست. مسئله 24، اگر شک کرد در لفظ عظیم که آیا یه عظیم با واد هست یا با ضا هست، آیا میتونه تکرار بکنه؟ این مسئله رو قبلا هم داشتیم، اینجا باز تکرار میکنن. خب اگر کسی شک کرد که اصلا مخرج حروفش صاد زاد هست یا تازا، اگر نمیداند میگن اصلا باید تسبیح کبرا رو ترک بکنه و بره سر ذکر سبحان الله سه مرتبه، اون ذکری که یقین داره صحیحه سو بگه و حق نداره ذکر کبرا رو تکرار بکنه. این یه مسئله شون. راجع به این مسئله، حالا مسئله 24 یه بحث دیگه هم دارن، ما دلیل همین نکته شو عرض بکنم. اگر کسی عظیم رو تکرار بکنه، یه بار با صادزاد بگه یه بار با تازا بگه، خب میشه زیاده یه هم دیگه. روایت هم خوندیم، من زاده فی صلاته فعلیه لعاده،
زیاده
عمدیه،
نمیشه
این پاس تکلیف هم شد. اصلش که زیاده است، یعنی سهمی که نیست، عمده. قطعا این عمدن داره زیاد میکنه، تا این جای زیاده یه عمدیه است و نظیر کلام آدمی میشه. کلام آدمی هم میدونه نماز داره بخونه، نباید حرف بزنه، عمدن حرف بزنه. آقا هم میدونه که این دو تا کلمه که میگه یکیش باطله، عمدن میگه، علم اجمالی داره. خب علم اجمالی مضره، وقتی من میدونم دو تا ظرف یکیش نجسه، عمدن دستان تو هر دوش بزنم، کار خراب میشه. علم اجمالی همینه، اینم اجمالا میدونه یکی از این ذکر باطله، پس بخواد تکرار بکنه باعث بطلانه. بخواد تکرار نکنه، هم تا عظیمو مثلا با صادزاد بگه با یه وجه بگه، خب یقین ندارد به صحت ذکر. بنابراین باید یه چنین کسی رو بگیم رها کن این ذکر رو و برو عدلشو بگو. بله خب دیگه اینا تو اصول خوندید دیگه، مخالفت قطعیه همیشه توش موافقت قطعیه هم هست. خب این خب بحث عوضش میکنید آقا، من اینو فرمودم. الان فرض اینه که هر دوشو به قصد جزئیت میخواد بگه، فرضو ببینید باعث بطلانش همینه که زیاده یه هم دیگه میشه. حالا اون فرمایشتونم میگیم. الان بحثمون در فرمایش سید هست، میخوام دلیلشو پیدا بکنیم. میگیم این بوده که این آقا میداند که قطعا اگر تکرار بکنه یکی از اینا باطله، چنانچه قدرت یکشم صحیحه. خب بله اینو میدونیم، اما خب اون زیاده یه امریه مضره، اون صحته که مضر که نیست که، اون ذکر صحیح صحیحه، اما یکشم زیادیه. تا اینجاش این مشکل پیدا میکنه، اگرم یکشو بگه که باز یقینه به براعت ذمه پیدا نمیکنه، بگید من هم تو یک شو انتخاب میکنم تا ببینم چیه. منتها بیاید شما همین فرمایشی که گفتید، بیایم نیت رو اینطوری بگیم، بگیم این آقا حالا که نمیدونه با تازاست یا با سادزاده، به رجاء این که واقع رو درک بکنه تکرار بکنه، به امید این، نمیخواد زیاده یه عمدیه یه باعث بطلان نماز بکنه، که اسمش رو بذاریم بگیم هر دو رو جزء نماز بداند. نه، میگه یکی از این دو جزء نمازه. اگه اینطوری نیت بکنه که غالبا هم همینه دیگه، وقتی نمیدونه کدومشه نمیگه من هر دو رو جزء نماز قرار میدم، هر دو رو جزء قرار بده همون زیاده هم دیگه است. اما اگر نیتش این باشه میگه چون نمیدانم کدومشه میگویم تا یکی از اینها جزء نماز باشه، فقط میدونم اینه یا اونه، خب این دیگه نباید مضر به نماز باشه، زیاده هم دیگه نیست، چون به عنوان یکی از این دو دارد میره جلو. چنانچه اگر تکرار نکرد، اونم یه راه صحت داره، بگم سادزاد رو مثلا انتخاب بکند برای عظیم، اما به رجای این که شاید واقع این باشه بگید من حالا همین یک فرد رو انتخاب میکنم و میرم جلو، رکوعای بعدی هم همین کارو بکنه، نه اینکه توی یه رکوع با سادزاد بگه تو رکعت دوم با تازا بگه دا. نه، یه وجه انتخاب بکنه و تو کل نماز همون یه وجهی بگه تا بعد نماز بره تحقیق بکنه، بعد نماز میره ببینه که آیا صحیح گفته یا نه. اگه این باشد اینم نباید اشکال داشته باشه. اسم اینا رو میذاریم رجای مطلوبیت. اگر بعد از نماز رفت و دید صحیح گفته، یعنی مثلا تازه رو انتخاب کرد تا آخر نماز، بعدم رفتید بله همون تازه هست، خب این چه اشکالی داره؟ زیاده یه فعله، تو فعل دوتاست، یعنی دوتا ذکر رو گفته، ولی که به قصدش که مراجعه میکنیم نمیگه هر دو جزء نماز است، میگه یکی از این دو جزء نماز. بنابراین عملا نگاه نکنید که بگید زیاده یه عملی است، قصد رو نگاه بکنید. مثل کسیه که مثلا حالا اینا رو داریم، اتفاقا صراط المستقیم آخرش میمه دیگه، بعد از که مستقیم رو گفت دو مرتبه لباشو باز کنه میذارد به هم، حالا میم تکرار شد، اون دومین بار که لباشو رو هم میذارد قصدش گفتن میم نیست، قصدش اینه که مثلا لباشو تر بکنه راحت تر بتونه جمله بعدی بگه. دقت که میکنه رو صورت انسان ها میبینید که مستقیم گفت لباش خورد به هم، میگه نیه اولیش میمه، بعد دواره میری لباش ها گذاشت رو هم، اما قصدش این نیست که میم بگه، این که زیاده عمله نیست. اینجا هم همینطور، اینجا هم قصد نداره که هر دو رو جز بدونه، چون میدونه یکی از اینا باطله، یکیش صحیحه که باطل. قصدش چیه؟ میگه من میخوام احتیاط بکنم، به رجای مطلوبیت احتیاط میام. وقتی ازش میپرسن کدوم یکی از اینا جز است، میگه یکی از این دو. ازش سوال میکنیم آیا هر دو شد جز قرار میگه، میگه نه. آیا ترک کرده هر دو رو، میگه نه. یک شو آوردی، نه. پس چیکار کردی، میگه دو تا شو آوردم چون میدونم یکی از این دو صحیحه. با این نیت اگه بره جلو باید بگیم اشکال نداره.
حالا با این مبنای شما که گفتید مثلا چون رجا اندار انجام میده، اون مبنایی که قبلا داشتید که مالک و ملک هم گفتید، با این حساب اونم میشه درستش کرد که هم مالک میگه هم ملک میگه به قصد رجا
اندار؟ من دیاره اونم بحثش کردیم، تو اون یه مشکل دیگه هم داشت، مشکل خود کلمه هست که داره اضافه میکنه. اگر ما قدر متیقنش رو حساب بکنیم، قدر متیقن که بیاد دیگه اضافش مشکوک میشه. این الان بحث ما در عرض همه قدر متیقن نیست. یه مورد دیگه هم اینجا اضافه میکنن و اونه که کلمه یه عظیم رو اگر نمیداند آخرش کسرس یا فتحه، اینا میگن حالا که نمیدونه خب توقف کنه بگه سبحان ربی العظیم، یه نفس بکشه بعد بگه و به حمده، توقف بکنه. بعد سید میفرمان که البته میتونه به حد و وجه بگه، عظیمه میتونه بگه، عظیمه هم میتونه بگه. عظیمه بگه به خاطر اینکه صفت با موصوف از نظر اعرابی تابع او هست که الان هم همینطوره، اما میتونه بگه سبحان ربی العظیمه و به حمده، با اینکه موصوفش کلمه یه رب اون مجروره، اما عظیم رو صفتشو میتونه مفتوح بخونه به تقدیر اعنی. لذا اینجا یه راه رو باز میکنه سید، هم میگه اصلا میتونه عظیمه هم بگه و اصلا اشکالی نداره. چیه یعنی؟ یعنی دور رجاء مطلوبیت بگیم اینطوری. خب رجاء زمیمش بکنی، چون قطع که نداره نمیتونه جلو بره، بگیم که چون نمیداند واقع رو میگه من حالا اینا انتخاب میکنم و عملو تمام میکنم تا بعد برم ببینم آیا عمل من مطابقه. اگه خلاف ثابت شه نماز باطله. منتها اینجا تو عظیم الان دارن میگن اینطور نیست، یه راه جدید دارن باز میکنن و میگن عظیمه به تقدیر اعنی صحیحه. تو تمام صفت ها همینطوره، تو صفت هایی که مجرور هست شما میتونید مفتوحش بکنید به تقدیر عنی. خب این بحث رو قبلا نداشتن سیدی، اگه یادون باشه چند ماه پیش ما همین بحث رو داشتیم کلمه عظیم رو، و اون بحث ذکر کبیر رو اگر نمیدونه میرفت سراغ بدلش، این بحث رو داشتن. ولی که این که نمیداند عظیم رو به کسرس یا به فتحه، گفتن باید تسبیح صغرا رو بگه، قبلا اینو گفتن، ما ایراد بهشون گرفتیم گفتیم وقف هم میتونه بکنه، اونجا وقف ها نگفتن، اینجا حالا خوشبخت داره مسئله رو تکرار کردن و میگن حالا که نمیدوند کسرس یا فتحه وقف بکنه، میتونه اصلا صرف نظر بکنه صفت سبحان الله بگه، اونم میتونه، اما این دوتا راه اینجا باز میکنه. یه راهش اینه که وقف بکنه و خودش راحت بکنه، یه راهش هم اینه که اصلا بگیم هر دوش صحیحه، چه به کسره بخونه چه به فتحه، بگیم از نظر ادبی اصلا اشکالی نداره. مسئله 25 رکوع ایستاده با رکوع جلوسی، میخوام ببینیم حدش چقدره. رکوع ایستاده، از ایستاده کسی که تو حال اختیار رکوع میکنه، اینو قبلا گفتیم یه حد ادنا داره یه حد اعلا داره. حد ادناش کمترینش اینه که یه کمی، من مثال میزنم میگم 20 درجه خم بشه که فقط اطراف اعصابش برسه به رکبتای و این کافیه است. اعلای رکوع چیه؟ 45 درجه خم بشه. کاملا خم بشه برید پایین تر، که اگه بخوام درجه بگیم باید 90 درجه بگیم یا حالت 90 درجه ای میشه، اونو باید 45 بگیم، نصف یه را یکی باید بگیم 90 درجه. اگه نصف خم شد این کمترین حد رکوعه 45 درجه، اگه به اندازه 90 درجه خم شد این حد اعلای رکوعه. اینو روایت هم داشتیم. اما رکوع جلوسی، کسی که مضطرن نشسته داره نماز میخونه، یا حتی مضطرن نیست نمازهای نافله رو میخواد نشسته بخونه، کسی که نشسته نماز میخونه برای رکوع چقدر خم بشه؟ یه از بحثاییست که خیلی فقها روش حرف زدن. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه یه بحثی رو دارن، البته از خودشونم نیست، نقل قول میکنن از چند تا از فقها، اسم میارن و میفرمان که دو جور میتونه خم بشه، یه جور کم خم بشه به طوری که صورتش بیاد مقابل رکبتین، حالا یا کل صورت یا بعض از صورت بیاد مقابل رکبتینش قرار بده. حد اعلاش اینه که بیشتر خم بشه به طوری که بین دو تا پاشم باز بکنه و صورتش بیاره جلوتر در حدی که صورتش مقابل محل سجده او قرار بگیره. یعنی یه مقدار میره جلوتر. این حد اعلای رکوع نشسته ایست. وقت بعضی بزرگان اومدن اینا رو دقیق بیان کردند، گفتن کسی که از نشست خم میشه باید مقدار خم شدنشو به نسبت به ایستاده حساب بکنه، بگید اگه من ایستاده بودم و رکوع میکردم اون مقدار ادنای او چقدر بود؟ 45 درجه بود. حالا هم که نشستم باید 45 درجه خم بشه، این حد ادناشه. و گفتن 45 درجه که خم میشه صورتش مقابله دو تا کنده های زانوش میشه، حالا یا کل صورت یا بعض از صورت، اونش تفاوت خیلی نداره، یعنی دقت نمیخوایم بکن. گفتن اینا به نسب اون رکوع بسنجه. تعریف دومی کردن، گفتن به جای این که از ایستاده به رکوع رو بخوای مقایسه بکنی، رکوع رو نسبت به جلوس، نسبت به سجود مقایسه بکن. اینم یه تعریف. ایستاده رو میگم، کسی که ایستاده نماز میخونه وقتی میره به رکوع، رکوع او نسبت به سجود او چقدر درجش کمه؟ باز میگیم 45 درجه، چون 45 درجه خم شده، 45 درجه دیگه باید مثلا اضافه کنه تا به سجده برسه. همین اندازه رو گفتن تو رکوع جلوسی، کسی که نشسته نماز میخونه میگن به مقداری خم بشه که مثلا 45 درجه خم شه، 45 درجه دیگه اگه خم بشه برسه به سجده دیگه. اومدن این دقت ها رو کردن و گفتن آیا چه بگوییم؟ سید هر دو رو دیگه میگن خوبه، البته اون که بیشتر خم بشه اون میگن افضله، افضل اونی که بیشتر اون وقت که نشسته خم بشه تا به طوری که صورتش بیاد مقابل مهر او اونجایی که میخواد سجده بکنه، این بهتر اینه. بعضی هم گفتن که کسی که نشسته نماز میخونه وقتی میخواد به رکوع برد اول بعد رو کنده های زانوش بلند شد بایستد شبیه به قائم، بعد بایستد بعد منحنی بشد به سمت رکوع، و اینو سید میگن نیاز نیست. اما بعد میگن احوت همینه، احوت اینه که یه حالت شبه قائم میشه، همچنین که نشست بلند میشه و میره دروگ، یه نیم خیزی میشه. بله میگن احوت اینه چی؟ نه رو کندهای زانوش هم دستش میتونه، دستش رو کندهای زانو هم میتونه بذاره، میخواد فشار بیاره بلند شه میتونه، اصلا دستش هیچی هم نذاره، اما کندهای زانو رو زمین فشار میاره بلند میشه رو میره تو رو کن. معطل نمیخواد بکنه که بگیم بلند شه رو کندهای زانوش هم تو وایسه، چه جاسیه اصطلاحا بهش میگن، اینا نمیخوان بگن، نه هم تو که نشسته یه حالت ایستاده شف ایستاده میشه میره پرو کن. اینا میگن احوت، که ظاهرا دلیلی برای احوت بودنش هم نداریم، لذا این هم از این صرف نظر میکنیم. اما یه نکته ای که حالا خوب است اینو بگیم اینه، این کسی که نشسته نماز میخونه ما حد شرعی براش نداریم که ادنا و اعلا بخوایم براش بیان بکنیم. صاحب جواهر یه مطلبی رو از محقق اردبیلی نقل میکنن و خودشون هم میپذیرن و اون صدق عرفیه، میگن کسی که نشسته نماز میکنه رکوعش باید به مقدار خم بشه که عرف بیننده بگه رکوع کرده است. آیت العظما حکیم اینا قبول ندارن، میگن صدق و عرفی اینجا به درد نمیخورن، دلیلشون اینه، میگن اگه ایستاده بود و میرفت به رکوع ما اونجا صدق و عرفی نداشتیم، که حد شرعی داشتیم، شارع گفته بود باید به مقداری خم بشی که حداقل دستات به رکبت هم برسه، حتی اکثرش هم گفت به مقداری خم بشی که این کمره صاف بشه و البته اون افضله، یه مقدار بیشترش هم باز گفت اشکال نداره. میگن چون شرع برای رکوع قائمی اومده حد تعیین کرده و حواله به عرف نداده، نمیتونیم برای رکوع جلوسی حواله به عرف بدیم، رکوع جلوسی هم باید حد براش بذاریم و حدش یکی از همون دوتاست که گفتیم، گفتیم یا به نسبت قائمی باید ببینه چقدر خم میشه، یا به نسبت سجده باید ببینه چقدر دیگه مونده است به سجده. کسی که ایستاده است، دوره تکرار بکنیم، کسی که ایستاده است چه مقدار خم میشه مقایسه میکنیم، یا میگیم نسبت به ایستاده 45 درجه خم میشه، یا میگیم نسبت به سجده 45 درجه مونده است. این دو رقم رو میان برای رکوع جلوسی، کسی که نشسته نماز میخونه و به رکوع میرد، یا میگیم رکوعش نسبت به ایستاده بسنجد، حتی نسبت به ایستاده نشسته انتصاب جلوسی بهش میگیم، و یا نسبت به سجده. یه نکته هم بعضی فقها دارن و اونه که این دوتا تعریف که دارید میکنید متقاربه به همه، زیاد درجهش با هم فرقی نداره، همچون که ما الان رو درجه گفتیم، کسی که از ایستاده میره به رکوع 45 درجه اگه بگیم خم شده، تقریبا 45 درجه هم مونده است به سجده، و رکوع جلوسی هم تقریبا همین است. بخوام خیلی دقت بکنیم که یه 5 درجه کم و زیاده، اما زیاد تفاوتی نمی کنه این دوتا تعریف. اما این فرمایش صاحب جواهر رو که ایشون میگن رکوع جلوسی یا با صدق عرفی بریم جلو یا نه، من فکر کنم حرف صاحب جواهر درسته، و اون اینه که آیت العظمایی که میگن رکوع قائمی حواله به عرف داده نشده، به ایشون عرض کنم اتفاقا اونجا هم حواله به عرف داده شده. علتش اینه، شارع میاد حد تعیین میکنه، میگه یه حد اقلی بر رکوع است یه حد اکثری، تا اینجا شما حکمش از شهر میگیریم، اما وقتی یه مصلی وایسس حالا میره به رکوع، آیا این دستش به رکبتن رسید یا نه، این دیگه صدق عرفیه، عرف میگه این آقا مثلا به این دستش نرسیده، یه مقدار دیگه خمشه میگه دستش رسید. آخرش ما صدق عرفی رو میخواییم برای این موارد. خب حالا همیشه مزدر نیست، اگه ما مزدتر بدونیم یه مقدار کار آسان تر میشه، جنبی که آقا میفرماد کار آسون تر میشه، بخواد که اصلا این مزتر رسه، انسان مزتر رو باید بگیم که با شار همراهی میکنه. میگه من نمیتونم به ایستم، اگر ایستاده بودم بله مجبورم میکردید که این اندازه خم بشم، اما حالا که نشستم مثلا مریض هستم دیگه نباید مجبورش کنی که این اندازه به خم بشه، باید که یه مقدار که خم بشه کافیه. ولیکن همیشه مریضی و اضطرار نیست، گفتم تنبلیه است، میتونه نماز ایستاده بخونه همدن نافله است میشه نشسته میخونه، یا نماز وتر است بعد از نماز عشا اصلا نشسته میخواد بخونه، میخواد نیم صحت متوقف بر خم شدن مقدار خاصه که آیت الله ما حکیم میگم به مقدار خاص باید خم بشه، یا متوقف از صدق و عرفیه. ظاهرن صدق و عرفی کافی است، همین که شارم بیان نکرده هیچ روایت نداریم میگه مه حالی به عرف داده شده. و صلی الله علیه و سلم. Thank you.